أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أين صدر الخلائق ذو البر و التقوى. بس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این قسمت از دعا ما در ادامه اون اظهار اشتیاق به ارتباط با امام زمان علیه السلام و به نوعی درک حضور اون حضرت، اون حضرت رو ما به مسائلی میخوانیم، به عناوینی اون حضرت رو به خدای متعال اظهار اشتیاق میکنیم که این عناوین همطور که عرض کردیم نشان دهنده اون مقامات اون حضرت و هم مقامات معنوی و هم جایگاه اجتماعی و سیاسی اون حضرت هست. در این عنوان از این داریم خدایا کجاست اون شخصیتی که در رأس همه انسان هاست، که این فراز یه نسخه بدل هم داره، این صدر الخلائف. کجاست اون شخصیتی که در رأس خلیفه هاست، که صاحب نیکی و تقواست. خب این باید یه مقداری توضیح داده بشه که چطور ما به امام زمان علیه السلام این عنوان رو اطلاق میکنیم که ایشان در رأس خلیفه ها یا مردم است، با این که جد متحدشون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امیر المؤمن علیه و السلام از جهاتی این عنوان رو دارند و ایشان اون جایگاه اولیت را در بین مردم دارا هستند و بین موجودات. دو بیان میشه در این رابطه عرض کرد، یک بیان ابتدایی و ظاهری و اون که مقصود اولیت امام زمان صلوات الله علیه و سلام است بعد از پدر بزرگوارشون و به لحاظ اون جنبه امامت اون حضرت، که خب در روایات هست نسبت به انبیاء علیهم السلام هر نبیی در امت خودش در رأس همه انسان هاست و بالاتر همه انسان هاست و این از جهت عقلی و نقلی ثابت. به امام زمان صلوات الله علیه و سلام هم بعد از پدر بزرگوارشون که به مقام بالای امامت و ولایت رسیدن یک چنین خصوصیتی رو دارن. اگر به لحاظ دیگر ما ملاحظه بکنیم که معنای دوم صدر الخلائق بودن است، از این باب باید ما توجیه بکنیم که وجود این انوار مقدسه یگانه است هر صفتی رو برای اول اونها بگیم برای آخر هم هست. که شاهد این مطلب هم گاهی تو زیارات و گاهی در روایات آمده، در یک روایت آمده که فرمودن اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. خب این تعبیر نشان دهنده اون مرتبه خلقتشونه و هم مرتبه مقامات معنویشونه که از این جهت اینها تفاضلی ندارن. اگر تفاضلی هست که طبق بعضی از روایات فرمودن بین این بزرگواران برتری هست، اینها به لحاظ مقامات و حال این عالمیشونه که قطعا مقام نبوت و رسالت در مرحله اول است و مقام امامت بعد از مقام رسالت است. و در بین ائمه علیهم السلام هم شخصیت بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام به جهت خلافت بلافصل بودن اون اولیت و تقدم رو دارن و افضلیت رو. و گاهی اون مقداری که تو ذهنم هست در بعض از روایات افضلیت رو برای امام زمان علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام بیان کردن. شاید منطق این روایات به این جهت باشه که امام زمان علیه السلام چون موفق می شوند که دین الهی رو اونطور که نازل شده است بر جد مطهرشون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله پیاده بکنند و یک چنین موفقیتی برای سایر ائمه علیهم السلام نبود، اگرچه اونها در حد اعلای از اجر و قرب الهی در جهت مقدمیت برای تحقق چنین حاکمیتی بودند و در این راستا هم حرکت میکردند. اما پیاده کردن دین الهی خودش یک فضیلتی است که جدای از رسوندن دین الهی است، که حالا اینها رو باید ما به حسب روایات اینها بررسی بکنیم. لذا ملاحظه میکنیم شاهدش اینه که در بین انبیا، انبیا اولوالعزم افضل از انبیا غیر اولوالعزم هستند. این افضلیت یک جهتش همینه که انبیا اولوالعزم علیهم السلام صاحب شریعتند و شریعت و کتاب اقتضا میکنه مسئله پیاده کردن و اجرایی نمودن رسالت الهی را، که خود اجرایی کردن یک مصائب خاصی رو در بر داره که از این بزرگواران پیمانهای زیادی و محکمی گرفته شده که شما در برابر اجرای قوانین به هیچ وجه بر حال حق تساهل و تسامح و روزروسی و بر حال افراد و قبائل و گروه ها و اینها ندارید و به هر جا که رسید این مسئله رو شما بعد حاضرید که پیاده بکنید، اونها هم قول به پیاده کردن رو دادن و در برابر مشکلات ایستادن. همونطور که در قرآن کریم این معنا آمده که خدای متعال به نبی بزرگوار الاسلام صلوات الله علیه و آله اینطور خطاب میکنه: وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اونطور که انبیاء اولوالعزم اینها صبر کردن در راستای پیاده کردن دین و عجله نکردند به مقابله با دشمنان، به نفرین بر علیه دشمنان و امثال این مباحث، شما هم مانند ایشان که یکی از انبیاء اولوالعزم و برترین انبیاء اولوالعزم هستی صبر بکن. اینا مسائل غیر از مسائل اخلاقی، اون مسائل وظیفه ای رو داره بیان میکنه. صبر یه مسئله اخلاقیه عمدتا، اما وقتی با اون ابعادش اینا بررسی بکنیم به این نکته میرسیم که نه، اینها مباحثی است که با همه مراتب ایمان و سمت‌های الهی که به افراد داده میشه باید اینها رو داشته باشند، لذا ابعادی پیدا میکنه صبر. به هر حال غرض اینه که اگر به امام زمان صلوات و سلام تعبیر صدر الخلائق میگوییم یا صدر الخلائق، به نسخه بدل دیگر شما در رأس خلیفه ها هستی، این به این جهته که اون حضرت در میان همه خلیفه های الهی و جانشینان پیامبران این به حال افتخار رو دارند بعد از طول مدت و تحمل رنجهای بسیار که قابل تصور و معانی است در طول غیبت، ایشان دین الهی رو قبل از قیام قیامت پیاده بکنند. بله، در ادامه برحال عناوین دیگری به امام زمان صلوات الله علیه و سلام اطلاق میکنیم که این بیانگر این است که امام زمان رو ما دقت داشته باشیم از چه تیره ای در جامعه که قرار میگیریم در طول زمان مدعیانی میان. با این شاخصات توجه داشته باشیم که این شخصیت یک شخصیت واقعی حقوقی بیشتر نیست. هر کس که آمد ادعای کرد این خصوصیت رو نداشت و خصوصیت دیگر را، ما فریب آن رو نخوریم. امام زمان سلام فرزند نبی مصطفی است، از طریق امیر المؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهم اجمعین، لذا اینها آمده و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغرا. کجاست اون فرزند حضرت خدیجه؟ خب اینجا نام مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها آورده شده چون ایشون ام ائمه النجباء النقباء، مادر خانومی است که این خانوم مادر ائمه 11 گانه است. این یک افتخاری است اول برای حضرت خدیجه سلام الله علیها که چنین دختری رو، کوثری رو در عالم ظهور داده است، و سپس برای از زهرا سلام الله علیها جهت زمانی. لذا ملاحظه میکنیم که نسل سادات از حضرت خدیجه سلام الله علیها به ظهور پیوسته است تا قیامت، و این یک شرافتی است که به لحاظ اون مقام معنوی که خودشون انتخاب کرد که زوجیت با بزرگ پیامبر الهی رو داشته باشه در برابر سختی های گوناگون در حال تحمل بکنه و قبل از رسیدن اون حضرت به مقام رسالت به نوعی درکی از مقام نبوت و رسالت و معنویت روی یکم سمت اون در ایلاده کرده. ازا به این لحاظ آمده از همسری اون حضرت رو انتخاب کرده، این در مرتبه اول تحلیل شخصیتی از خدیجه سلام الله علیها است. فداکاری دیگر مرتبه بعد، ایثارش مثل اموالش در ترویج مکتب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دین اسلام، این مرتبه بعد میشه. مرتبه اول اون درک بالای حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیوستن اون حضرت به این معنویت، که این به هر حال مسئله بسیار مهمه. عمدتا حالا بین پرانتز این رو عرض کنیم، مسائلی که جنبه‌های معنوی داریم که با تحلیل عقلی و عقلانی اون مسائل درک میشه و اون ارزش‌ها فهمیده میشه، اون مسائل قابل قیاس با ارزش‌های ظاهری و کارهای ظاهری نیست و درکش هم مخفیه. این مسئله نه دقت داشته باشه. لذا عده‌ای از بزرگان دین با شنیدن ندای حق طلبانه و حق گویانه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جذب شده، بدون اینکه معجزه ای ببینه. اینها در درجه بالایی از معرفت و عقلانیت و دینداری هستند، تا اونه که به واسطه معجزه آمدن و گرویدن به نبی اکرم، اون تو سایه انبیاء علیه السلام و سایر اولیا مانند سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد و بعضی اون حضرت هم ندیدن، مثل اویس قرن. بله، به هر حال این جهت رو باید توجه داشته باشیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم جهت غرائیتش، مقام بلند بودنش، اول به این جهته. خب این نکته بین پرانتزی رو بهش دقت داشته باشیم. در مسائل تربیتی خیلی حائز اهمیت است و لذا میبینیم به جهت این جلالت قدرش و اینکه بستر برای چنین دختری شده، کوثر الهی، با فرزندشون در شکم که بود سخن میگفتن. اینا از کرامات هست. وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می آمدن، می دیدن که حضرت خدیجه سلام الله علیها داره سخن میگه، بعد سوال میکردن که با کی سخن میگی؟ حضرت عرض میکرد که با این جنینی که در شکم منه، با من انس داره سخن میگه. بله، بعد در همون اثنا جبرئیل نازل میشد که به حال او میفرماد که این جنین دختر است و این نسل طاهر و میمون توست و نسل من از این خواهد بود. اون از افتخاراته که ائمه علیهم السلام در جمله افتخاراتشون همینه که خودشون رو از حضرت خدیجه سلام الله علیها میدانند و از جمله حضرت سجاد علیه السلام در محفل یزید اینطور بیان کرد: انا ابن خدیجه کبرا. بله، به هر حال شخصیت بسیار بزرگی است که تجلیل‌های گوناگونی اون حضرت دارن نزد امپرامه کسان، نزد زنان دیگه نشون که اونها تحمل نمیتونستن بکنن شنیدن فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها را. اعتراض میکردن چقدر شما ریاد خدیجه هستید. حضرت میفرمودن که این خلاصه شخصیت بزرگی است که در همه مراحل مرا در حال رها نکرد. شما کجا هستید؟ و خدیجه کتاب محض من لذا از اولین زنان وارد در وادی اسلام است و در روایات در ردیف بزرگ زنان عالم معرفی شده است. بهر ربن و فاطمه الکبرى و ابی انت و امی و نفسی و کلبقاء و الهما. در اینجا به امام زمان علیه السلام دیگه بعد از اینکه از خود متعال طلب میکنیم کجاست به این شخصیتی، اینجا به صورت خاص خطاب میکنیم. پدر و مادرم و خودم فدای شما و ما سپر شما باشیم، حمایتگر شما باشیم. خب این اظهار ارادت و اظهار بیعت با امام زمان علیه السلام است که این بیعت باید همواره برای انسان مؤمن و شیعه ائمه علیهم السلام همیشگی باشه. از این جهت علاوه بر اینکه ما در دعاهای سفارش شدیم که در حال محضور با امام زمان علیه السلام اظهار ارادت و بیعت بکنیم، گاهی این عناوینی که شهادت به ولایت است در اذان و اقامه میگوییم که اعلان اذان اعلان، و همچنین در نماز به صورت واجب در تشهد طلب رحمت و صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام میفرستیم. اینها همان بیعت مکرر است با این رسول و جانشینانش که ما در تحت لوای شما سر میبریم. لذا این اظهار فدا شدن برای مرید و محب به این خاندان خیلی امر کوچکیست، آسانیست و مهمترین جنبه فدا شدن این است که ما به حال ارادمون و اعمالمون فانی در اراده امام میشه. این فدا شدن فدا شدن خارجی تنها نیست که ما در رکاب امام شهید بشیم، نه، مسئله مهم اینه که شهادت یک نمودی از این مسئله فدا شدن و اون تسلیم محض در برابر امام بودن است. خب بعض از اصحاب مقام شهادت رو پیدا نکردن به حسب ظاهر، مثل سلمان. شاید مقدار امثال اینها، اما اینها در رأس شهدا هستن، بالاترین مقام الهان قرب رو در بین اصحاب دارا شده اند. البته خب اگر مسئله شهادت ظاهری هم در زمان خاص باشه که دیگه اینا نورون علی نور میشه. بنابراین این تعبیرات به ابی انتم و امی و ابی انت و امی، اینها مفادش اینه، دقت داشته باشین که فقط معنای ظاهری رو ندانیم، عمیق باید بشین در این جهت اظهار فدا شدن. چون سخت‌ترین مسئله نیست که ما اراده و فکر اینهامون رو تحت اراده و فکر امام فانی بکنیم. لذا فرازهای بعدی دیگه به نوعی خطاب با خود حضرت دیگه. اینجا خطاب که میشه اینجا دیگه به صورت غیابی دیگه نیست. عینه طبیعت عینه عینه به صورت غیابیه، حالا میشه به صورت خطابی که یک لطف دیگری داره. انشاءالله که به حق این اولیا خدای متعال به همه ما توفیق در که این معارف و اعتقاد و باور نسبت به این معارف و زیادی کردن این معارف و تسلیم در برابر ائمه معصومین و امام زمان علیه السلام رو تا آخرین مراحل و در بالاترین مراتب تا آخر اون و نسلمون رو اینگونه قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله.